أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد قبل از این که من وارد لب مطلب بشم، یک روایتی در رابطه با عظمت قرآن و این که در جامعه ما هنوز قرآن جایگاهش رو باز نکرده، به عنوان مقدمه عرض می کنم. بعد انشاءالله وارد بحث میشیم. در نهج البلاغه امام در یک فرازی میفرمایند که ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق ولکن اخبرکم عنه الا ان فیه علم ما یعتی و الحدیث و عن الماضی و دواء و دائکم و نظم و ما بینکم. می فرمایم که قرآن که یک معجزه الهی است در فراروی شماست، این قرآن رو شما به حرف بیارید، ازش حرف بکشید. فستنطقو، به نطق در آوردن، یعنی طوری از قرآن استقبال کنید که قرآن با شما حرف بزنه. بلکه این قرآن با شما حرف نخواهد زد. چرا؟ چون پیامبر عظیم الشان دو استوانه در رابطه با امت اسلامی و دو امانت گرانبها، یکی قرآن کریم و یکی هم اهل بیت. این جمله ولن ینطق، یعنی حقیقت قرآن، بطن قرآن در نزد ما اهل بیت هست، از ما باید قرآن رو یاد بگیریم. همین قرآنی که به ظاهر ما میبینیم که قرآن ساکته، قرآن با ما سخن نمیگه، مولا میگه ولکن اخبرکم عن، من از این حقیقت قرآن برای شما سخن بگویم. آگاه باشید، ان فیه علم ما یعتی، در این گنجینه الهی علم اون چیزی که میخواد اتفاق بیفته در عالم، نه به عنوان پیشگویی که البته پیشگویی هم هست، به عنوان این که بشریت اگر پناهنده به این استوانه محکم بشه، اهتدا و هدایتش رو از این قرآن باز خواهد یافت. و الحدیث عن الماضی، در این قرآن داستان انبیا بازگو شده. این جمله خیلی باید ما توجه بکنیم. و دواء و دائکم، اگر ما پی درمان هستیم، اگر واقعا جامعه دردمندی هستیم، انسانی هستیم که از درد رنج میبریم، دواء اون در قرآن هست. بدیهی است که مراد از این درد، درد معنوی است، درونی است. یعنی انسان اگر گم شده ای تو این عالم داره، نمیدونه از کجا اومده، به کجا میخواد بره، جایگاهش چی باید باشه، کدوم صراطی رو باید انتخاب بکنه، مولا میگه که درد او در این قرآن نهفته است. یک نکته‌ای در رابطه با حقیقت قرآن اینه که میفرماید و نظم با بینکم. این کتاب آسمانی به عنوان یک کتاب الگو و هدایت بشری خداوند متعال فرستاده برای جامعه بشری، اساره تمام مکتبهای انبیای گذشته در این قرآن نهفته است. کسی اگر توحید میخواد، کسی اگر نبوت میخواد، کسی اگر نجات معنوی میخواد، در سایه این قرآن عظیم الشان. من به همین مناسبت از کارگزاران و بانیان این بنای خیر در این فرصت تشکر و سپاسگزاری میکنم. شکر الله سعیکم و عجل مثوبتکم. خدای متعال شما رو با قرآن مشهور بکنه که بهترین دعاست، کما اینکه در ادعیه ما زیاد داریم. خدایا ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. زندگی با قرآن یعنی زندگی با فرهنگ قرآن، تفکر قرآن، فکر قرآن. بعد از این مقدمه من میخوام اگر خدا توفیقی بده، شرح صدری بده، بتونیم یه خدمتی بکنیم در جلسات آتیه. سخنرانی هایی که اینجا انشاءالله ایراد خواهد شد به عنوان کلاس درس جنبه سخنرانی منبری نداره، سعی میشه که مطلب ارائه بشه. انسان وقتی که جلسه رو ترک میکنه چند مطلبی یاد گرفته، چه مسائل قرآنی بازگو شد، چون اساس این بنا هم به خاطر همین اهداف بوده. و انشاءالله سعی بر این خواهد شد که تفکر قرآنی نشر داده بشه. چطور ما تفکر قرآنی پیدا بکنیم؟ من فکر کردم که چه موضوعی رو انتخاب بکنیم که در رابطه با جامعه ما هم ارتباط داشته باشه، بتونیم به طور ملموس در خودمون پیاده کنیم و نمودهای عینیشو در جامعهمون بازبینی بکنیم و مطالعه بکنیم. بحث سنت در قرآن، یعنی سنن الهی در قرآن. ناگزیر برای این که ما بتونیم در محور این مسئله که به عنوان آغاز سخن هست، که مطلب بسیار فراوان و به اعتقاد من اون چیزی که جامعه ما احتیاج به این استنتاق قرآنی داره، مولا به ما دستور میده که این قرآن رو به حرف در بیارید. به حرف در بیارید یعنی کاری بکنی که قرآن با شما حرف بزنه. الان قرآن در این جامعه روز ما با این مشکلات فراوانی که ما داریم چگونه با ما بخواد صحبت بکنه و برای هدایت ما چه ترغیبی داره، چه الگویی داره که به وسیله اون الگو میخواد ما رو هدایت بکنه. ما برای روشن شدن این نکته باید بریم ببینیم که اصلا سنت در اصطلاح قرآن به چه معنایی است. سنت همونطوری که در کتاب مجمع البحرین معنا میکنه در ذیل این آیه شریفه چقدر خلق سنت الاولین، ای مزد سنت الاولین. سنت رو این عالم لغتشناس اینطور بازگو میکنه، سنت یعنی طریقه، یعنی روش. و یک نکته ای که در مسائل قرآنی به ما کمک میکنه که ما بهتر قرآن رو بفهمیم، ما در ایامی که در مشهد مقدس مشرف بودیم در جلسات تفسیری والد مؤذن شرکت میکردیم، ایشون خیلی توصیه میکردن برای فهم مطالب قرآن کلید فهم قرآن لغات قرآن، سعی بشه که در عمق لغات قرآن فرو رفته بشه، از کجا این لغات در چه معانی در چه زمینه هایی استعمال شده در فهم آیات الهی مؤثره. یکی هم همین سنته. در کتاب مجمع البحرین سنت رو به عنوان طریقه و سیره معنا میکنه، یعنی راه و روش. ولیکن در کتاب لغت دیگر مقایس لغت که مال احمد ابن فارس هست، در زیر لغت سنه اینطور معنا میکنه: سن شی ای جرس شی، یعنی چیزی جاری بشه به سهولت به آسانی. و میگه از همین ریشه مشتق شده سنت. دقت کنید یک دونه لفظ ببینید چقدر معنا میده به یک لغتی. در اون کتاب میگه که سنت از ریشه سنه است. سنن یعنی چیزی که جریان پیدا بکنه با سهولت، و از همین ریشه سنت خدا مشتق شده. پس از اینجا ما میابیم که سنت یعنی راه، سنت یعنی طریقه، اون طریقی که هموار باشه، سخت نباشه، دشوار نباشه. پس سنت الله یعنی راهی که خدا مقرر کرده، یک راه سختی، یک راه آسانی، راه دشواری نیست، با فطرت انسان ها آشناست، با فطرت انسان سخن میگه. اینی که مولا علی دستور میده که قرآن رو به حرف بیاری، یعنی ببینی که حرفی که ارائه میده در لابلای دلته، در اون صمیم نهاد وجودی تو این مطالب نهاده شده. پس سنتی که ما میخواییم بحث بکنیم به عنوان سنت الله، یعنی طریق الهی. حالا که سنت به عنوان طریق و راه مطرح میشه، ما خودتون مستحضر هستید که ما در این عالم که مجموعه علل، مجموعه سبب و مسبب هست، ما یک مش علل تکوینی داریم، یعنی عللی هست که بدون اراده انسان به وقوع میرسه یا وقوع پیدا میکنه. اما پاره امور هست که در رابطه با اراده انسان هاست. اینجا که میگه چه سنت طریقت الله هست، راه خداست، معلومه که انسان راه رو با اراده و اختیار میره دیگه. و در هر موردی که سنت خدا مطرح میشه که سنن خدا در رابطه با اقوام الهی اینطور بوده، اشاره به این نکته هست که بشر اون راه را با اراده خودش پیموده. روی این نکته هست که میبینیم که هم سنت به عنوان راه و طریقه هموار هم نسبت به خدا داده شده، هم نسبت به غیر خدا داده شده. میگیم تلک سنت الله، این راه خدا، این شیوه خدا، و به عبارت دیگر این است رفتار خدا. و همچنین نسبت به غیر خدا که در آیه شریفه می‌فرماید سنت الماضی، رفتار گذشتگان. یعنی اگر سننی که در گذشته و جوامع گذشته اتفاق افتاده، اینها معلول کردار اختیاری اون انسان ها بوده، که اشاره به اون نکته در همین لفظ و قالب سنت نهفته است. پس سنت الله یعنی طریق و راه و رفتار الهی. ما ببینیم به مدد آیات الهی این سنت رو به دست بیاریم، راه رو به دست بیاریم. حالا آیاتی رو من تلاوت میکنم در محور همین عرایض، که حالا روشن شد که سنت به عنوان راه، به عنوان رفتار الهی، پس کدوم شرایطی نشانگر رفتار الهی و سنت الهی و طریق الهی است؟ که همونطوری که عرض کردم در رابطه با اعمال و کردار انسان ها مطرح میشه. پس سنت خدا اونطوری که به دست میاد از قرآن کریم، یعنی اون حالات و اون اعمالی که جوامع بشری در گذشته مرتکب اون اعمال شدن و مستحق عقوبت و کیفر خدا گشتن، خداوند متعال به عنوان یک سنت و رفتار خودش از اونها یاد میکنه. حالا ببینیم ویژگی این سنت های الهی چیست. یکی از ویژگی های سنت های الهی عبارت هست کلیت و حتمیت این سنت الهی است که تغییر ناپذیره. در سوره فاطر خداوند متعال می‌فرماید اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر ليكونن احدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. در ذیل این آیه شریفه هست که کفار قریش داستان یهود و نصارا رو برای اونها میخوندن و به اونها بازگو می شد که اینها پیغمبران خودشون رو تخطئه می کردند. و این کفار قریش دچار شگفتی و تعجب می شدند. مگر میشه کسی از طرف خدا مبعوث بشه و مورد انکار مردمان واقع بشه؟ خدا این حالت اینها رو نقل می کنه، میگه همین انسان هایی که تعجب می کردن و داستان قوم بنی اسرائیل رو می خوندن و دچار شگفتی می شدن که چرا اینان منکر انبیای گذشته می شدند. خداوند متعال به عنوان یک قانون حتمی، به عنوان یک جریان داره نقل می کنه. میگه همین کفار قریش وقتی که پیغمبر آخرالزمان اومد در مقابل اون استادگی کردن و اشکال تراشی میکردن. خب دلیل این اشکال تراشی چی بود؟ استکباراً فی الارض، چون با منافع اونها برخورد داشت. موقعیت های اجتماعی که اینها پیدا کرده بودن با ظهور و طلوع پیغمبر در محیط جزیره العرب، اون منافع اونها مورد مخاطره واقع شد. اینی که اینها در مقابل پیغمبر ایستادن، از راه مکر وارد شدن، مکر و سیه. البته عرض کنم مکر در لغت به معنای اینی که انسان یک کاری بکنه که از راهش یک هدفی رو به منصه ظهور برسانه. اینی که راغب در کتاب مفردات میگه صرف الغیره اما یقصده بهیلتن. انسان یک هدفی داره، بهترین راه رو انتخاب میکنه که به اون هدف برسه. پس مطلق مکر مذموم نیست. روی همین لحاظ در آیه شریفه میگه مکر و سیه. مکر دو گونه داریم، یک مکر حسن هست، یک مکر سیه هست، یعنی نازیبا و ناشایسته. اینها وقتی که اومدن در مقابل حرکت پیغمبر ایستادگی کردن و دیدن با منافعشون راه روش پیغمبر سازش نداره، از راه مکر ناشایسته و مکر نازیبا وارد شدن. دلیلش اینه که مکر در کارهای خیر هم وارد میشه. پشتش میفرماید که خدمت شما عرض کنم والله، پشتش اینه در آیه دیگر والله خیر الماکرین، خداوند متعال زیباترین و بهترین ماکرین هست. اما ولا یحیق المکر السیء الا بهله. این سنت خداست، قانون خداست. هر کسی از راه بد بره اول خودش به زمین خواهد خورد. مکر سیء به خود انسان برمیگرده. روی این لحاظ میفرماید سنت خدا در این عالم اینه. خب امام در ذیل همین آیات شریفه یک روایات زیبایی داره که سنت چه معنایی داره. چون من میترسم از اصل مطلب باز بمانم، از اونها میگذرم. به خود آیه برگردیم. میفرماید فهل ينظرون الا سنت الاولی، در قالب استفهام انکاری استفهام میکنه، اما در قالب انکار. که این هم در گفتارهای ما هم هست. شما ببینید، شما میخواهید از کسی که مثلا پرس کنین تهدیدش بکنید یا تنبیهش بکنید، در قالب استفهام سؤال رو مطرح میکنید. میگه آیا اینا نگاه نمی کنن به سنتهای گذشتگان، سنتهای اولین، یعنی بشرهای اولیه که اومدن و اینها دیدن از راه مکر وارد شدن و چوب مکر خودشون رو خوردن، آیا بیدار نشدن؟ این حال فلن تجده، بعد خطابه ای پیامبر عظیم الشان، این راه خدا، این قانون خدا، این سنت خدا. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، خداوند متعال راهش رو، رفتارش رو هرگز عوض نخواهد کرد. این رو در قالب تأکید دیگه، لن تعبیدی، هر وقت میخوان بگن هرگز و هرگز که اصطلاحات قرآن هست، کلا ثم کلا، نه چنین است، نه چنین است، یعنی با تأکید میخوان بگه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت و رفتار الهی دگرگون نخواهد شد، عوض نخواهد شد. شما در این فکر باشید که از راه خدا نرید، بی اعتنا به قانون خدا باشید، خداوند متعال به شما عذاب نفرسته، شما را کیفر نکنه، سنت خدا، رفتار خدا عوض شدنی نیست. پس یکی از ویژگی های سنت الهی عقلیتشه، کلیتشه. حالا من در آخر عرایزم استنتاج میکنم. پس اینی که خداوند متعالی به ما میگه که برید مطالعه کنید در حالات گذشتگان، آیا ببینید در همین ذیل همین آیه شریفه میفرماید اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم و کانوا اشد منهم قوه. خداوند متعال یک خدای کهنه است، خدای قدیمی است، خدای ابدی است. فرعون ها رو دیده، نمرود ها رو دیده، انسان های جبار رو دیده، جوامع فراوان بشری رو دیده. اینها همشون اومدن به این جوامع بشری از بین رفتن. آیا نمیرن در تاریخ این گذشتگان مطالعه بکنن و سنت خدا و رفتار خدا رو در اونها ببینن؟ اونها از راه کفر و طغیان و الحاد وارد شدن و دچار عقوبت ابدی شدن. آیا سنت خدا مگر دگرگون میشه؟ مگر عوض میشه؟ مگر مطالعه کنید؟ مگر دچار هلاکت نشدن؟ و اون اقوام به مراتب از شما بالاتر بودن و به مراتب از شما نیرومندتر بودن، اما خدا دچار هلاکتشون کرد. چرا؟ چون از راه خدا نرفتن، از راه انبیا نرفتن، دچار رفتار و سنت الهی شدن. پس این یک نکته است که در رابطه با سنت الهی، سنت الهی کلیت داره و سنت الهی تحول ناپذیره. یک نکته دیگر در سنت الهی، خداوند متعال در رابطه با عمل به سنت الهی بشر رو آزاد گذاشت. انسان ها در رفتن این راه مختارن. هر جا که سنت الهی مطرح میشه، مخاطبش انسان هاست، مخاطبش انسان ها و موجوداتی که اراده به اختیار ندارن و قابلیت مخاطبه رو ندارن. هیچ وقت با اونها قرآن روبرو نیست، با انسان ها روبروست. انسانی که دارای اراده است، انسانی که دارای اختیار هست، انسانی که دارای انتخاب است. حالا کدوم راه رو میخوای انتخاب بکنی؟ آیا راه گذشتگان رو مطالعه بکن با احتیاط، با حزم، با دوراندیشی، انتخاب زیبا و شایسته رو بکن تا دوچار مکر سیء نشی. چرا؟ برای اینکه خدا خیر الماکرین بدون طاف. حالا این از کجا؟ این آیه شریفه ای که در سوره رعد هست، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. یکی از آیات محکمات الهی است. اگر ما مسلمیم، به همین آیه، همین آیه است که باید تفسیر بکنه و جهت بده با آیات دیگر الهی. یضل من یشاء و یهدی من یشاء. چطور خداوند متعال اضلال و گمراه میکنه؟ این آیه میگه اضلال و گمراه الهی در قالب اراده انسان ها، چون این اراده هم خدا به شما داده. در نهایت این اراده مال خداست که به شما داده، اما انتخاب مال خود شماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. حالا بیایید ببینید بخائره فی انفسه. ما بخت و اقبال هر انسانی رو در گردن خودش آویزان کردیم و همین بخت اقبالش رو نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک. بخون اون اعمالی که خودت انجام دادی، پرونده اعمالت رو مطالعه بکن. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت اعمال خودت رو محاسبه کن دیگه، به حساب الهی نوبت نمیرسه، خودت میفهمی که چه اعمالی رو مرتکب شدی. پس عرایضم رو میخوام خلاصه کنم. سنت های الهی رو بیایید ما در قرآن شناسایی بکنیم به عنوان عامل پیروزی و بدبختی، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی. اگر یک انسانی میخواد خوشبخت بشه، خوشبختیش وابسته به خودشه، باید بره اون طریقه رو پیدا بکنه، راه رو پیدا بکنه. اینه سنت خدا، اینه راه خدا. اگر از این سنت نرفتید، دوچار سنت دیگری خواهید شد. اون سنت دیگر خدایی چیه؟ عقوبت کیفر الهی. والله خیر الماکرین. خدا با هیچ کسی تعارف نداره. شما همیشه میخوایید در زیر تمام آیات الهی استناد میکنه به اسما و صفات اسما و حسنای الهی. مثلا در این آیه شریفه سوره بقره، افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. شما فکر میکنید که همینطور مفتکی به شما بهش داده میشه؟ بدون مقدمه شما بهشتی میشید؟ خلاف سنت خدایی است. سنت بهشت کجاست؟ رفتار بهشتی، رفتار خدا در اعطای بهشت به چیه؟ مفته بدون مقدمه است؟ چنین چیزی باور کردنی است؟ افحسبتم ان تدخلوا الجنه؟ شما در این فکر هستید که شما وارد بهشت خدا میخواد بشید؟ اما ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم، اونهایی که پیش از شما آمدن و دچار بعصا و ضرا شدن. بعصا یعنی ناداری، بحران اقتصادی، فقر. ما اگر درست موحد هستیم باید بجنگیم. دچار ناداری شدن و ذرا، انسانهایی در این راه شهید شدن، خون دادن و زلزلو. با تمام این تفاصیل باز حالا کمک خدا و نصر خدا نیومد، دچار تزلزل شدن، دچار شک شدن. خدایا وعده انبیا تخلف پذیره، به شک افتادن. این منش خداست، رفتار خداست. والذین آمنوا معه. پیامبر عظیم الشان اینو بدون، اینها روی حکمت الهی است. خداوند متعال علیم و قدیره. پس خداوند متعال هر چیزی رو که انتخاب کرده روی عجز انتخاب نکرده، روی علمش انتخاب کرده، روی حکمت انتخاب کرده. بعد می فرماید الا ان نصر الله قریب. حالا شما تصور بکنید انسان این مفاهیم رو بفهمه، اون وقت قرآن رو پاشه قبل از سحر با این دریافت ها بخونه، این قرآن دیگه با انسان صحبت میکنه، خدای لا شریک رو سوگند یاد میکنن، این قرآن با انسان صحبت میکنه، اصلا میفهمه چی میخواد بگه. اما به شرط اینکه خودتو عرضه به قرآن بکنی، ول بکنی در مقابل قرآن، تسلیم امر حق بشی، آیه به آیه باید صحبت میکنی، کلمه کلمه باید صحبت میکنی. این سنت خدا. ما میخواییم بدون سرمایه گذاری و بدون مقدمه به نتیجه برسیم. قرآن میگه این سنت سنت خامیست، این مکر سیئه، از این راه به هدف نخواهی رسید. هدف روشنه، راه هم روشنه، پس بیاییم راه های خدا رو یاد بگیریم. حالا اون چیزی که در میان عرایزم گفتم روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان ختام مسک. عرض کنم خدمتتون این که ما باید تابع سنت بشیم، سنت های قرآن رو بازشناسی بکنیم، روی نکته می فرماید لا قول الا به عمله. پشتوانه گفتار انسان عمل انسان. اگر عمل نکنی حرفت بیپایت پوچه هیچه. ولا قول ولا عمل الا به نیت. هیچ قول و هیچ گفتاری استوار نیست مگر با نیت، انگیزه. به چه انگیزه اومدی اینجا؟ اون انگیزه است که رنگ خواهد داد به عمل شما. در آیه شریف هست قل کلون یعمل و علا شاکلته. امام در تفسیر این آیه زیبا شاکلته ای علا نیته، شاکل از شکل، نیت انسان به عمل انسان شکل میده. میگه نیت تو به گفتارت حقیقت میده، به عملت حقیقت میده. اینه که خلوص نیت اثر داره، بوی خلوص نیت رو میفهمی. اون قرآنی که با خلوص نیت خوانده میشه با پوست و استخوان و رگ و ریشت درک میکنی، لذت میبری. چه زیباست. ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه. هیچ قولی، هیچ عملی، هیچ نیتی راست نیست، استوار نیست، مگر اینکه در مجرای رفتار و سنت الهی قرار بگیره. پس اگر ما میخواییم نجات پیدا بکنیم باید سنن الهی رو شناسایی بکنیم. چرا الان ما وضعمون اینطوره؟ ان الله لا یغیر ما بقوم. به خود قرآن قسم ما اراده نداریم درست بشیم. اگر اراده بکنیم، اراده خدا تابع اراده شماست، این سنت خداست، این مشی خداست، این منش الوهیت و توحیده. اگر تو بخوای درست بشی، خدا این همه ریخته، روایات، آیات الهی، انسانهای وارسته، و کعین من آیتن یم رون علیها، چقدر نشانه های خدا در جامعه ما زیاد هست، چقدر عالمان بزرگواری هستند، چقدر کتاب های زیبا و شایسته ای هست. اما ریشه اینه که من در مقام اهتدا نیستم، نمیخوام هدایت رو پیدا بکنم. اگر تو در راستای پیدا کردن راه هدایت باشی، همین قرآن هدایتگر تمام انسانهای راستین و انسانهایی که دارای نیت و پاک و پاکیزه. چند کلمه من دعا کنم و مرخص بشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بار پروردگارا ما رو با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیرا. پروردگارا رغبت ما رو درباره این قرآن افزون بفرما. پروردگارا به وسیله این قرآن چشمه های ما رو منور بفرما. بار الها به وسیله این قرآن بصیرت ما رو زیاد بفرما. بار الها به وسیله این قرآن زبانهای ما رو معطر بفرما. بار پروردگارا به خاطر این قرآن و به وسیله این قرآن چهره های ما رو زیبا بفرما. بار الها به وسیله این قرآن جسد ما و جسم ما رو پاک و مطهر بگردان. بار پروردگارا به ما توفیق تلاوت قرآن رو در شبها و در روزها در طریق نیت اخلاص ارزانی بگردان. و صلی الله علی اطیب المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. و السلام علیکم.